ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در چهارمین شب از خرداد ماه ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده که این برنامه ادامه داره، با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. برنامه‌های دوشنبه شب رادیو فردا رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. در مجله شامگاهی امشب ما جمشید زند.
با سلام. اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل به جرم فساد مالی به 8 ماه زندان محکوم شد. اولمرت به دریافت غیرقانونی پول از موریس تالانسکی، یک بازرگان آمریکایی، متهم شده بود. دادگاه تجدید نظر 2 ماه پیش او را مجرم تشخیص داده بود و روز دوشنبه حکم 8 ماه حبس او را صادر کرد. آقای اولمرت در سال گذشته نیز به اتهام فساد مالی در پرونده‌های دیگری به 6 سال حبس محکوم شده بود. وی در سال 2009 میلادی و به دنبال افشا شدن پرونده‌های مرتبط با فساد مالی و دریافت رشوه از مقام نخست وزیری اسرائیل استعفا کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه از اعدام دست کم 217 نفر از ساکنان شهر باستانی پالمیرا به دست گروه حکومت اسلامی خبر داده است. به گفته این نهاد حقوق بشری، 67 نفر از اعدام شدگان افراد غیر نظامی از جمله 14 کودک و 12 زن بودند و 150 نفر هم از سربازان ارتش سوریه و یا شبه نظامیان هوادار بشار اسد. این اعدام ها در عرض 9 روزه گذشته انجام شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، درخواست روزنامه واشنگتن پست برای حضور در دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار این روزنامه در تهران را رد کرد. آقای اژه‌ای در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه خود با اشاره به مستقل بودن قوه قضاییه گفت روزنامه درخواست کرد که کرد، برای خودش درخواست کرده است. پایان نقل قول. وی همچنین گفت قاضی دادگاه در مورد علنی یا غیر علنی بودن جلسه دادگاه تصمیم خواهد گرفت. نخستین جلسه دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در ایران که حدود 11 ماه پیش بازداشت شد، روز سه‌شنبه برگزار می شود. اتهامات او جاسوسی، همکاری با دولت‌های متخاصم، جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ذکر شده است. هوشنگ فلاحیان، معاون وزیر نیرو، از احتمال کمبود برق و خاموشی در فصل تابستان خبر داده است. به گفته او، وزارت نیرو در صورتی وعده عدم خاموشی می‌دهد که مردم 10% در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای فلاحیان نوشته است که با توجه به مشکل عدم بارندگی و عدم دسترسی برخی نیروگاه‌ها به آب مورد نیازشان و میزان تولید برق، خاموشی امری طبیعی است. به گفته معاون وزارت نیرو، ظرفیت اسمی تولید برق در کشور بیش از 73 هزار مگاوات است. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، نظامیان آمریکایی مستقر در استان الانبار عراق را به عدم برخورد با گروه حکومت اسلامی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای سلیمانی روز یکشنبه طی سخنرانی در کرمان با اشاره به اوضاع رمادی خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت چرا نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی عین الاسد با داعش برخورد نمی‌کنند. او این اقدام آمریکا را شریک بودن در توطئه و زلی از توطئه خواند. صحبت‌های مقام نظامی ارشد ایران در حالی است که هواپیماهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در روزهای گذشته در بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی در مناطق مختلف عراق از جمله رمادی شرکت داشتند. و اعلام نتایج 4مین مزایده برای فروش باشگاه پرسپولیس و استقلال بدون ذکر دلیل لغو شد. قرار بود روز دوشنبه جلسه‌ای برای اعلام نتایج این مزایده که هفته گذشته با شرکت 4 خریدار برای این 2 باشگاه آغاز شد برگزار شود. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که مسئولان سازمان خصوصی سازی به زودی دلایل لغو این جلسه را اعلام خواهند کرد. تاکنون 3 دور مزایده برای فروش باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال برگزار شده و تعدادی از نمایندگان مجلس هم مخالفت خود را با روند خصوصی سازی این 2 باشگاه اعلام کردند.
خیلی ممنونم از شما. جمشید زند بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در مجله شامگاهی. باز هم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه آینده اگر همراه ما باشید. همینطور در سایت ما میتونید اخبار رو دنبال کنید، radiofarda.com. فرمانده نیروی قدس درباره خطر خلافت اسلامی هشدار داد و گفت جز ایران هیچ کس قدرت مقابله با داعش را ندارد.
هراس های دیگری هم وجود داره که داعش به سلاح‌های میکروبی دسترسی پیدا کرده و ممکنه این رو علیه شهرهای مذهبی نجف و کربلا به کار ببره.
معاون وزیر امور خارجه ایران به مسکو رفت. و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید اگر با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس روز یکشنبه در کرمان در مورد خطر گروه خلافت اسلامی یا داعش هشدار داد و از جمله گفت اگر کسی ملت را نسبت به این بلا آگاه نکنه و برای رفع آن تلاش نکنه در مصیبت آینده سهیم است. گفته های قاسم سلیمانی ادامه موضع‌گیری هایی است که در یک هفته گذشته از طرف مقام های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران درباره گروه خلافت اسلامی بیان میشه. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران همینطور ضمن استفاده از تعبیر بحران مذهبی برای اتفاقات منطقه مقابله با این گروه را عین منافع ملت ایران دانست. جزئیات از جواد کوروشی.
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که گفته می شود بخشی از عملیات مقابله با گروه اسلامگرای افراطی حکومت اسلامی در عراق را هدایت می کند، روز یکشنبه در کرمان از جمله مقابله با گروه حکومت اسلامی داعش سابق را عین منافع ملت ایران دانست و گفت که جز ایران هیچ کس قدرت مقابله با این گروه را ندارد. به گزارش ایسنا، قاسم سلیمانی تغییر و تحولات در منطقه را یک بحران مذهبی خواند که به گفته او در طول تاریخ اسلام سابقه نداشته است. فرمانده سپاه قدس با این ارزیابی که داعش یک طاعون و یک بلای بزرگ در جهان است گفت برای سلامتی ملت باید مرزهای خود را قرنطینه کنیم و به کشور همسایه خود کمک کنیم تا این سرطان به ایران سرایت نکند. آقای سلیمانی همچنین گفت اگر کسی مردم را از این خطر آگاه نکند در مصیبت آینده شریک خواهد شد. ساعتی پیش از سخنرانی قاسم سلیمانی در کرمان، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی که به مناسبت روز آزادسازی خرمشهر به مجلس رفته بود، از نزدیک شدن داعش به مرزهای ایران در سال گذشته گفته بود.
در استانهایی که همجوار بودند، فضا سازی کرده بودند، زاغه‌های مهماتی رو پیش بینی کردند، هواداران پیش بینی کرده بودند که وقتی داعش میخواد از جلولا حرکت بکنه، خودش رو به خانقین برسونه، به مرزهای ما برسونه، اینها در خاک ما یک سری انفجاراتی انجام بدن، یک سری ترورهایی رو انجام بدن و آشوب رو ایجاد کنن، تسهیل بکنن کار اونها رو.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم روز دوشنبه در حاشیه جلسه اجتماعی کشور در مورد گفته‌های روز یکشنبه فرمانده نیروی زمینی ارتش در مجلس گفت قبلا هم رسما اعلام کرده ایم که اگر داعش به حدود 40 کیلومتری مرزهای ما برسد و قصد خرابکاری داشته باشد حتما ایران دخالت خواهد کرد. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران که دوباره یونیفرم نظامی بر تن کرده و به سپاه مشورت می‌دهد هم روز یکشنبه به شبکه خبر گفت به هر حال ایران باید آماده هر گونه تهاجم به خود باشد.
هنوز هم که ما خبرها رو به گوشمون رسیده احتمال قوی میدیم که اینا نتونن به حتی نزدیکی‌های مرزهای ما برسن، ولی بالاخره ما باید این آمادگی رو داشته باشیم و این جنگ نیابتی رو هم ممکنه یه بار دیگه بخوان نسبت به ایران تست کنن و آزمایش کنن.
آغازگر همه این موضع‌گیری‌ها اشاره آیت الله خامنه‌ای به خطر داعش بدون نام بردن از آن در دانشگاه امام حسین در چهارشنبه گذشته بود که گفت
از اینکه دشمنان ما با همراهی برخی از مسئولان سفیه منطقه خلیج فارس، نه همشون، در صدد آنند که جنگ‌های نیابتی رو به مرزهای ایران بکشانند، پاسداران انقلاب اسلامی و همه پاسداران حریم امنیت ملی در سازمان‌های مختلف بیدارند، هوشیارند، این را بدانند که اگر شیطنتی صورت بگیرد واکنش جمهوری اسلامی بسیار سخت خواهد بود.
از رضا علیجانی تحلیلگر مقیم پاریس پرسیدم چرا مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته یکی پس از دیگری از خطر داعش می‌گویند. رضا علیجانی:
برحال محافل نظامی ایران مدعی هستند که داعش نقل و انتقال اسلحه و مهمات داره به سمت مرز ایران و حتی هراس‌های دیگری هم وجود داره که داعش به سلاح‌های میکروبی دسترسی پیدا کرده و ممکنه این رو علیه شهرهای مذهبی نجف و کربلا به کار ببره یا هواپیماهای بدون سرنشین بهش داده شده و ممکنه این رو باز در رابطه با جدال‌هایی که در منطقه در جریان هست به ویژه ایران به کار ببره. در مجموع نوعی هراس در محافل نظامی ایران یا این تحلیل وجود داره که کشورهای منطقه و اسرائیل میخواهن ایران رو درگیر یک جنگی بکنن. این تحلیل البته پر بیراه نیست، یعنی این اراده دیده میشه، اما اینکه آیا در ایران از این خطر بخواهد بهره برداری سیاسی بشود یا نه، این در درجه دوم قرار داره. یعنی واقعا در محافل نظامی ایران این تحلیل وجود داره.
اما آیا گروه حکومت اسلامی از نظر نظامی میتواند خطری بالقوه برای جمهوری اسلامی باشد؟ رضا علیجانی:
داعش توان نظامی چندانی نداره و حتی درگیر شدنش با ایران به ضرر داعش تمام خواهد شد. و من فکر میکنم سران بعثی که با داعش همکاری میکنن و فرماندهی اونها رو در دست دارن این توازن و قوا رو به خوبی آگاهن و این کار رو نخواهن کرد. بنابراین در مجموع داعش خطر بالقوه برای ایران هست، اما بسیار ضعیف و بعید افسران بعثی و حتی اونهایی که ممکن است پشت صحنه داعش رو تحریک بکنن مثل برخی کشورهای منطقه مثل عربستان یا اسرائیل، این توازن و قوا رو متوجه نباشن یا داعش افسران بعثیش تسلیم این تحریکات بشن. بنابراین داعش اساسا توان برخورد نظامی با ایران رو نداره. ولی در این مورد که آیا داعش نزدیک مرزهای ایران هست، خب این واقعیتی است و اینکه آیا داره تدارک حمله به ایران رو میبینه، این رو باید محافل مستقل تایید بکنن که تا حالا گزارشی در این باره شنیده نشده.
حسین دهخان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران هم روز دوشنبه گفت امروز مردم عراق، سوریه و ایران به نمایندگی از ملت‌های جهان در مقابله با شرارت‌های ضد بشری داعش ایستادند و به هیچ چیز جز محو کامل این گروه از صحنه روزگار رضایت نخواهد داد.
گزارش جواد کوروشی شنیدید در مورد سخنان قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که در کرمان در مورد خطر گروه خلافت اسلامی هشدار داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:12 در تهران معاون وزیر امور خارجه ایران در پی تماس‌های تلفنی مکرر با همتایان روسش برای دومین بار از آغاز سال جاری خورشیدی به مسکو سفر کرد. رایزنی در مورد تحولات منطقه و مبارزه با خلافت اسلامی هدف او از این دیدار اعلام شده. به گفته دیپلمات‌های روس و ایرانی، دو کشور دارای دیدگاه‌های نزدیک و مشترک در قبال اکثر چالش‌های خاورمیانه هستند. جزئیات را از آنا رایسکایا بشنویم.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران راهی مسکو شد و قرار است با میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه پیرامون تحولات منطقه رایزنی کند. به گزارش ایرنا، مذاکره درباره یمن، سوریه و عراق از محورهای اصلی این دور از گفتگوهای مسکو و تهران است. از زمان تشدید مناقشه یمن، رایزنی دیپلمات‌های روس و ایرانی به طور چشمگیر افزایش یافته و دیپلمات‌های دو کشور میگویند پیرامون این بحران هم نظرند، مخالف مداخله نظامی خارجی و خواهان گفتگوی ملی در یمن هستند. الکسی پیلکو، کارشناس امور بین الملل در دانشگاه مسکو میگوید اشتراک دیدگاه‌ها پیرامون مسائل منطقی زمینه اصلی همگرایی مسکو و تهران است.
با توجه به تحولات اخیر منطقه که با چالش‌های بی‌سابقه روبروست و با در نظر گرفتن اختلاف‌ها میان روسیه و غرب، هماهنگی گام‌های مسکو و تهران ضروری‌تر از گذشته شده. برای مسکو مهم است در خاورمیانه تکیه‌گاه داشته باشد، به ویژه که سوریه دیگر نمی‌تواند چنین نقشی را ایفا کند. برای ایران حمایت روسیه مهم است، به ویژه که همچنان نتوانسته اعتماد کافی قدرت‌های غربی را به دست آورد. اما منافع و علایق ملی دو کشور ایجاب می‌کند که بحران‌های منطقه خاموش شود و این هدف سازگار با منافع جامعه جهانی نیز هست.
اخیراً تماس‌های دیپلماتیک روسیه با قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با محوریت خاورمیانه افزایش یافته. در پی سفر جان کری، وزیر خارجه آمریکا به روسیه، دانیل روبینستین، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور سوریه، برای دیدار با میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به مسکو سفر کرد. همچنین در هفته گذشته رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر عراق دیدار کرد و وزیر خارجه روسیه میزبان همتای خود از عمان بود. سیمون بگدسارف، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، میگوید که بهترین شرایط برای ارتقای موقعیت منطقه‌ای روسیه فراهم شده.
идёт большая война шиито-суннитская локально, но она идёт во всём Ближнем Востоке.
در رویارویی بزرگ شیعه و سنی روسیه در تلاش است بی‌طرفانه عمل کند. در حالی که استراتژی آمریکا در خاورمیانه شکست خورده، روسیه فرصت یافته تا نفوذ خود را افزایش دهد، به ویژه که برخلاف آمریکا با تمام گروه‌های سیاسی در تماس است، از حماس گرفته تا مصر و ایران. حمایت از بشار اسد به همگرایی مسکو و تهران بسیار کمک کرده، اما این همگرایی همپیمانی نیست، بلکه اتحاد تاکتیکی است. اخیراً تماس‌های دیپلماتیک ما با کشورهای سنی نیز افزایش یافته و می‌خواهیم در روابطمان در خاورمیانه تعادل را حفظ کنیم.
ما می‌خواهیم показать равновесие, что какой-то баланс.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که یکی از مسائل کلیدی رایزنی‌های دیپلماتیک روسیه و ایران مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی، به ویژه با توجه به پیشرفت اخیر خلافات اسلامی است. ایران جزء ائتلاف بین‌المللی ضد داعش نیست، اما از فعال‌ترین کشورها در رویارویی با این گروه به شمار می‌رود. روسیه نیز دولت اسلامی را یکی از تهدیدهای اصلی برای امنیت خود می‌داند. دوشنبه در پایتخت تاجیکستان، سران امنیتی کشورهای همسود پس شوروی راه‌های مبارزه با داعش را بررسی می‌کنند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شامگاهی را ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. پروتکل الحاقی از سال 1997 میلادی برای امضای اعضای سازمان بین‌المللی انرژی اتمی آماده شد. این پروتکل به بازرسان آژانس امکان میده که تحت شرایطی که در یک سند چند ده صفحه‌ای اومده به اماکن اعلام شده در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای و همینطور اعلام نشده سر بزنند و از ماهیت برنامه هسته‌ای کشورها مطمئن بشند. از سال 97 بسیاری از کشورها این پروتکل را امضا کردند و بعد هم تصویب کردند. امروز حدود 20 کشور همچنان اگرچه امضای اولیه خودشون رو پای این پروتکل گذاشتن، اما اون رو اجرایی نکردند. ایران هم از جمله این کشور هاست. در زمان دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و مذاکرات اتمی آن زمان، این پروتکل توسط ایران پذیرفته شد و برای مدت کوتاهی هم اجرا شد و در پی شکست مذاکرات نه تنها اجرای اون متوقف شد، بلکه مجلس هفتم هم قانونی را تصویب کرد که اجرای این پروتکل را منوط به تصویب مجلس می کرد، موضوعی که حالا مورد مناقشه در فضای سیاسی ایرانه. از هانا کاویانی بشنویم.
این روزها که فرصتی حدوداً یک ماهه برای ایران و گروه پنج به علاوه یک باقی مانده تا تدوین توافق جامع را به پایان برسانند، داغ‌ترین و مناقشه برانگیزترین مسائل پیرامون مذاکرات هسته ایران در چند کلمه خلاصه شده است. پذیرش پروتکل الحاقی، دسترسی به تأسیسات نظامی و دانشمندان هسته‌ای. پذیرش داوطلبانه اجرای پروتکل الحاقی از همان زمان توافق اولیه ژنو در سال 92 بر روی کاغذ آمد و مورد تفاهم بود. در چارچوب تفاهمی که چندی پیش در لوزان به دست آمد هم باز به این موضوع اشاره شد، اما آنچه که موضوع را حساس کرده از نظر مارک فیتزپاتریک در لندن این است که دو موضوع بازرسی‌ها و تحریم‌ها دو مسئله اصلی در مذاکرات جاری هستند که ایران در مورد تحریم آنچنان قدرت مانوری ندارد ولی می‌تواند بر تصمیم گیری در نحوه بازرسی‌ها نفوذ داشته باشد. مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
این قابل درکه که موضوع دسترسی و بازرسی مسئله حساسه و فرماندهان ایرانی نمیخواهند خارجی ها دسترسی نامحدود به سایت های نظامیشون داشته باشند، اما باید گفت که این دسترسی نامحدود نخواهد بود.
آقای فیتزپاتریک با اشاره به صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای که گفته بود ایران اجازه بازرسی مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای را نمی‌دهد، به رادیو فردا می‌گوید:
The supreme leader has made some statements which might suggest that
یک برداشت از صحبت‌های رهبر ایران میتونه این باشه که آژانس اجازه دسترسی به هیچ یک از تأسیسات نظامی ایران رو نخواهد داشت، و از زمانی که این حرف زده شد به منتقدان توافق در ایران فرصت داده تا از محدود کردن این دسترسی صحبت کنند. به نظر من حرفای رهبر ایران خیلی کلی بوده و احتمالاً از همین جهت برداشت اشتباهی از این حرفا شده. برای اینکه غیر قابل تصوره که آژانس به هیچ سایت نظامی دسترسی نداشته باشه. خصوصاً وقتی در نظر بگیریم که ایران در گذشته دست کم 12 بار اجازه بازدید از تأسیسات نظامی رو به آژانس داده. اگر موضع ایران دسترسی ندادن کامل به آژانس باشه، دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای ممکن نخواهد بود.
اعضای تیم مذاکره کننده ایران بارها در اشکال مختلف، چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی و در فضای فیسبوکی یا اینستاگرام، تاکید کردند که در صورت درخواست آژانس برای رفع ابهامات، دسترسی به برخی اماکن مدیریت شده خواهد بود. درباره شرایط بازدیدها و بازرسی‌ها در پروتکل الحاقی آمده که این اقدام از جمله به وسیله مشاهده، نمونه برداری‌های محیطی و اندازه‌گیری انجام خواهد شد. و تحلیلگران بارها تاکید کردند که راه‌های مبتکرانه‌ای برای این اقدام وجود دارد. از آن جمله رابرت آینهورن، مشاور پیشین دولت‌های بیل کلینتون و باراک اوباما در امور خلع سلاح است که درباره این تجربه پیشتر به رادیو فردا گفته بود.
I think it is not valid to deny access to military locations.
به نظرم موضوع عدم دسترسی به اماکن نظامی درست نیست. من در زمانی که آمریکا با شوروی سابق و سپس روسیه در زمینه محدودیت تسلیحات مذاکره میکرد شرکت داشتم. آمریکا و روسیه موفق شدند توافقی برای راستی آزمایی بکنند که به ما اجازه ورود به تأسیسات نظامی میداد بدون آنکه اطلاعات حساس که به این توافق ربط نداشت فاش شود. به طور مثال بر اساس این توافق آمریکا و روسیه میتوانستند از طرف مقابل بخواهند کلاهک‌های موشک‌هایشان را برای شمارش جدا کنند. برای این منظور راهکاری که در نظر گرفته شد این بود که خیلی ساده بر روی کلاهک‌ها پارچه کتانی کشیده شد که طرف مقابل نتواند به دقت از فناوری این کلاهک‌ها آگاه شود.
این ابتکار عمل را آقای آینهورن در واشنگتن در حالی مطرح می‌کند که افسوده در زمینه ایران اقدامات چنین مداخله‌گرانه الزاماً احتیاج نیست. مارک فیتزپاتریک در لندن هم با او هم نظر است و می‌افزاید که در زمینه دسترسی به دانشمندان هسته‌ای هم ایران می‌تواند برای رفع نگرانی‌هایش از راه‌هایی استفاده کند که هم آژانس به آنها دسترسی یابد، هم امنیت این دانشمندان ایرانی که خصوصاً پس از ترور برخی از آنها به خطر افتاده حفظ شود. البته آنطور که وزیر امور خارجه ایران گفته، موضوع دسترسی به دانشمندان که این روزها منتقدان مذاکرات و حتی رهبر ایران از آن سخن گفته، مربوط به مذاکرات جاری نیست. در پروتکل الحاقی هم به طور مستقیم به این موضوع اشاره‌ای نشده و مصاحبه دانشمندان هسته‌ای موضوعی است که آژانس برای راستی آزمایی از اقدامات پیشین باید با کشور عضو به طور مستقیم درباره آن مذاکره کند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. اما یک گزارش هنری هم بشنویم. پرستو فروهر، نقاش ساکن آلمان، این روزها آثار تازه خودش رو درباره سرنوشت پناهجویان آفریقایی در دریای مدیترانه در شهر وین به تماشا گذاشته. این هنرمند در این نمایشگاه مراحلی رو که این پناهجویان از آغاز سفر پرماجرای دریایی خودشون پشت سر میگذارن ترسیم کرده. از شهرام میریان بشنویم.
پرستو فروهر دانش آموخته رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و سپس در آلمان بر دامنه تحصیلات خود در رشته هنرهای تجسمی افسوده. این هنرمند پرکار این بار نگاه خود را به یکی از مسائل روز، یعنی درد و رنج و مرگ پناهجویان آفریقایی در دریای مدیترانه انداخته. انسان‌هایی که به خاطر فرار از جنگ و درگیری‌های مسلحانه منطقه‌ای به قاچاقچیان انسان پناه آورده و بعضاً پیش از رسیدن به اروپا قربانی شدند. پرستو فروهر در گفتگو با رادیو فردا درباره انگیزه اصلی خود در گزینش این موضوع اینطور گفته:
از ماه‌ها پیش شروع کردم به کار کردن و فکر کردن به سرنوشت پناهجویانی که سعی می‌کنند از آبهای مدیترانه رد بشن و به اروپا خودشون رو برسونن. خبرها پر شده از سرنوشت تلخ این انسان‌هایی که به امید یافتن زندگی لااقل آرام‌تری از کشورهاشون بیرون میان، از جنگ می‌گریزن. این گریز بزرگ از مناطقی که آنچنان ناآرامه و بعد سرنوشت تلخ اونها که در کشتی های بسیار فرسوده اونها رو قرار به ساحلی برسونن که هیچ وقت نمیرسن و وسط راه غرق میشن. این سقوطی که میکنن به اعماق آب و هیچ تفاوتی نمیکنه، انگار هرچه که نوشته میشه، گفته میشه، سازمان های مدافع پناهجویان، سازمان های مدافع حقوق بشر سعی میکنن ولی انگار تفاوتی پدید نمیاد.
خانم فروهر، این درد و رنج پناهجویان آفریقایی رو که شما اشاره کردین در نمایشگاهتون که این روزها در شهر وین جریان داره چگونه تصویر کردین؟
شما در قسمت بالای تصویر قایق رو، کشتی رو میبینید که همیشه در فرهنگ‌های مختلف به هر صورت نجات بخشه. ما از روایت کشتی نوح داریم تا کشتی‌های مختلفی که به هر صورت آدم‌ها رو از خطر، از بلایا دور کردن و انباشتگی انسان‌ها رو می‌بینید به صورت خیلی سایه‌وار در بالای کار که توی این کشتی‌ها به هم فشرده شدن و بعد اون سقوطی که دونه دونه به صورت سایه‌هاشون توی عمق تصویر می‌کنه، از بالا فرو می‌ریزن همراه حرکت موج آب تا به قعر می‌رسن که اون قعر تیره و تاره و به هر صورت یک تصویر عمودی از بالا تا پایین که پر از سایه های انسان هایی که دارن فرو می ریزن، غرق می شن.
نمایشگاه تازه ترین آثار طراحی و نقاشی پرستو فروهر پیرامون سرنوشت تلخ پناهجویان آفریقایی در دریای مدیترانه چهارشنبه هفته پیش در گالری هینترلند در شهر وین پایتخت اتریش گشایش یافته و تا 13 تیر ماه امسال فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بریم سراغ خبرهای ورزشی در ادامه با فریبرز غریب.
جلسه اعلام نام برنده مزایده چهارم سرخابی‌ها که قرار بود روز دوشنبه انجام شود لغو شد. در گزارشی که بعد از ظهر امروز از شبکه خبر سیما پخش شد، صبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این سوال که آیا لغو مزایده به خاطر نامه نمایندگان مجلس بوده است پاسخ داد:
من بسیار بعید میدونم، در حال نمایندگان محترم هم طرح رو امضا کردن دادن، البته تا موقعی که این طرح هست طبیعتاً سازمان خصوصی‌سازی موظف است که قانون فعلی رو اجرا بکنه.
مقداد نجف نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی که رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال هم هست روز گذشته در این مورد به خبرگزاری فارس گفته بود مجلس مزایده چهارم را لغو می کند حتی اگر واگذاری انجام شود. تیم ملی والیبال ایران که برای برگزاری دو بازی اول خود در لیگ جهانی با تیم آمریکا روز گذشته از پراگ عازم لس آنجلس شده بود، پس از یک سفر طولانی 17 ساعته به مقصد رسید. طبق برنامه والیبالیست‌های ملی پوش ایران طی روزهای 10 و 11 خرداد در لس آنجلس دو دیدار خود را مقابل آمریکا برگزار می‌کنند. روزهای 15 و 16 خرداد در لهستان مقابل تیم این کشور به میدان می روند و در نهایت روزهای 23 و 24 خرداد هم در مسکو با تیم ملی والیبال روسیه مسابقه خواهند داد. تیم فوتبال پرسپولیس برای انجام دیدار برگشت خود در 1/8 پایانی لیگ قهرمانان آسیا با الهلال عربستان دیشب وارد ریاض شد. به گزارش خبرگزاری های داخل ایران، کاروان سرخپوشان که با 5 ساعت تأخیر به دلیل کارشکنی مسئولان عربستانی از تهران عازم ریاض شد، در فرودگاه ریاض هم چند ساعت به خاطر انگشت نگاری و عکس برداری از بازیکنان معطل شد. پرسپولیس هفته گذشته در بازی رفت در آزادی 1-0 الهلال را برده و سه‌شنبه شب در ورزشگاه ریاض دیدار برگشت خود را مقابل این تیم برگزار خواهد کرد. و از لیگ‌های معتبر فوتبال باشگاهی اروپا فقط سری آ ایتالیا است که هنوز بازی‌هایش به پایان نرسیده. در سری آ یوونتوس چند هفته پیش قهرمانیش را مسجل کرد، اما رقابت دو تیم پایتخت ایتالیا آسروم و لاتسیو برای کسب نایب قهرمانی داغ داغ است. امشب در آخرین بازی هفته 37 یک هفته مانده به آخر فصل این دو تیم در شهرآورد پایتخت ایتالیا رو در روی هم سفارایی می کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. در این بخش شما تا دقایق دیگه بعد از خبرهایی که مینا بهارمست براتون میخونه میتونید برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است دولت محمود احمدی نژاد به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داد با دانشمندان هسته‌ای ایران دیدار و مصاحبه کنند و بازرسان آژانس از اماکن و مراکز مربوطه هم بازدید کردند. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای ظریف روز دوشنبه در عین حال موضوع مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران را یک مسئله کناری و فرعی که ارتباطی با اصل مذاکرات هسته‌ای ندارد خواند. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس پس از حضور محمد جواد ظریف و عباس عراقچی در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس به لغو از آنها گفته بودند که ایران بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای‌اش را مطابق پروتکل الحاقی پذیرفته است. این نمایندگان انتقادهای شدید را متوجه مذاکره کنندگان کرده بودند. گزارش‌ها و فیلم‌های نیز از جر و بحث جواد ظریف و از نمایندگان انتشار یافته. عباس عراقچی پذیرفتن بازرسی از مراکز نظامی را تکذیب کرده است. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای نوشتن متن توافق نهایی از فردا سه‌شنبه در وین از سر گرفته می‌شود. به گزارش تلویزیون ایران این دور مذاکرات نیز با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و هلگا شمید معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به نمایندگی از طرف کشورهای 5 به علاوه 1 برگزار می‌شود و تا جمعه ادامه خواهد داشت. عباس عراقچی گفته است که مذاکرات به دلیل پیچیدگی مسائل به کندی پیش می‌رود. ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق کردند تا 30 ماه ژوئن 10 تیر ماه به توافق نهایی دست یابند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داده که حدود 1000 کارگر کارخانه نبرد لوله صفا روز دوشنبه در 35 روز اعتصاب خود تصمیم گرفتن از روز سه‌شنبه به سر کار خود بازگردند. این تصمیم پس از آن گرفته شده که کارفرما 1 ماه از 5 ماه حقوق معوقه کارگران را به حساب آنها واریز کرده و سازمان تامین اجتماعی نیز به طور کتبی به کارگران گفته است که تا 1 ماه دیگر تمامی 17 ماه بیمه معوقه آنها توسط کارفرما به حساب این سازمان واریز می شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران درخواست روزنامه واشنگتن پست را برای حضور در دادگاه جیسون رضاییان خبرنگار این روزنامه در تهران رد کرد. آقای اژه‌ای در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه خود گفت که قوه قضاییه مستقل است و این روزنامه درخواست کرده که کرده برای خودش درخواست کرده است.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست بود و این بخش خبری رو با خبری که خونده پایان میبریم. شما میتونید همراه بشید با مهتاد قاسمفر و برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. امیدواریم که بعد از این برنامه هم البته همراه رادیو فردا باشید و از شنیدن موسیقی و ترانه‌ای که همکاران من براتون در نظر گرفتن لذت ببرید. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم به این برنامه هفتگی رادیو فردا در مرور کتاب و نشر و نویسندگان ایران. برنامه این هفته ما تماما اختصاص خواهد داشت به مرور زندگی و مرگ محمد علی سپانلو، شاعر معاصر. محمد علی سپانلو شاید از این بابت شاعر خوش اقبالی بود که ابتدای جوانی و آغاز به کارش مصادف بود با طلایی ترین سالهای ادبیات و تولیدات فرهنگی و هنر مدرن در ایران. او که در 29 آبان 1319 خورشیدی در خیابان ری در تهران به دنیا آمده بود، سالهای آخر دبیرستانش را در مدرسه دارالفنون گذراند، جایی که با کسانی چون بهرام بیضایی، داریوش آشوری و احمد رضا احمدی هم کلاس بود. در رشته حقوق دانشگاه تهران درس خواند و در برخی فعالیت‌های جنبش‌های دانشجویی دهه 40 مشارکت کرد. او در سال 1343 خورشیدی حلقه ادبی طرفه را با اسماعیل نوریالا، بهرام بیزایی، احمد رضا احمدی، نادر ابراهیمی و اکبر رادی و تنی دیگر بنیاد نهاد و در سال 1347 در کنار بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران جلال آل احمد، احمد شاملو، سیمین دانشور، غلام حسین ساعدی، بیازین، سیمین بهبانی و اسماعیل خویی بود. اسماعیل نوریالا شاعر و منتقد ادبی ساکن آمریکا و از دوستان و همراهان قدیم او درباره این دور از زندگی سپانلو میگوید:
سپانلو وقتی که من باهاش آشنا شدم و رفاقت ما گل کرد، در مثلا من 20 سالم بود، او 2 سال از من بزرگتر بود، در دانشگاه تهران با هم دوست شدیم. او یه آدم سر پرشوری داشت، اهل سیاست بود، اهل مبارزه بود و در دانشگاه در اون سالهای بسیار شروع دانشگاه همیشه در مبارزات شرکت میکرد. بعد هم که مسئله کانون نویسندگان پیش آمد، او یکی از کسانی بود که خیلی فعال بود در ایجاد کانون نویسندگان، از علاقمندان به جلال آل احمد بود و در پی او حرکت میکرد. اما وقتی که جلال فوت کرد و کانون نویسندگان تقریبا به حالت تعطیل درآمد و ساواک سپانلو رو دستگیر کرد، به نظر من سال فکر میکنم 49 بود، 1949 بود، وقتی که او از زندان بیرون آمد، به نظر من تغییر محسوسی کرده بود، یعنی احساس میکرد که تحت تعقیب هست و این حرفا. البته خب روزگارم به سخت میگرفتش، دیگه ممنوع القلم شده بود، نمیتونم کار بهش نمیدادن و زندگیش هم به سختی میگذشت. به تدریج من دیدم که به طرف این رفت که با اوضاع کنار بیاد و زیاد شلوغ نکنه. اما باز وقتی که انقلاب شد، دم انقلاب دو مرتبه من احساس کردم که یک زندگی تازه‌ای درش جریان پیدا کرده، می‌رفت سخنرانی می‌کرد در روزهای انقلاب.
فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی نیز زندگی سپانلو را چنین توصیف می‌کند:
سپانلو گرچه زندگی پرماجرایی نداشت، اما یک زندگی بسیار پربار و غنی داشت. کم پیش میاد که کسی چنین زندگی غنی داشته باشد. 50 جلد، حدود 50 تا 60 جلد کتاب تألیف و ترجمه کرده و اولین مجموعه شعرش رو آه بیابان در سال 1342 منتشر کرد. سپانلو جز یک محفلی بود از نسل سوم، یعنی اگر ما نیما رو نسل اول شاعران معاصر ایران به حساب بیاوریم، بعد شاملو و اخوان رو یا مثلا نصرت رحمانی و شاهرودی رو چهره‌های درخشان نسل دوم، سپانلو و فروغ درخشان ترین چهره‌های نسل سوم بودند. البته در دوران جمهوری اسلامی آثارش اغلب سانسور شد و با این همه شاعری چنان مطرح بود که نمیشد او رو انکار کرد. سپانلو مدال لژیون دونور رو گرفت و جایزه شعر ماکس یاکوب رو از فرانسه.
اما شعر سپانلو نیز متأثر از زندگی او بود. اسماعیل نوریالا میگوید شعر سپانلو پس از انقلاب بیشتر روایتگر آنات شخصی شاعر شد.
به نظر من شما اگر که شعر سپانلو از آغاز دنبال بکنید، یک شعر تاریخی حماسی بودش و اکثرا هم طعم و مزه سیاسی داشت و حتی مثلا در دورانی که مثلا عبدالناصر با اسرائیل می‌جنگید و غیره، اون شعرهای عبدالناصری خودش گفت و اینها، خیلی فعال بود. اما به خصوص بعد از انقلاب من دیدم که شعر او حرکت می‌کند به سوی یک نوع گریز از زندگی اجتماعی و تبدیل شدن به یک حدیث نفس و زندگی خصوصی و جریان‌هایی که در اطرافش می‌گذشت. این خب یه تغییر بسیار عمیقی بود به نظر من در کار سپانلو.
شعر سپانلو با این حال هم مستقل بود و هم لحنی ویژه داشت، به ویژه کوششی که در ساخت منظومه در شعر پسانیمایی کرد. فرج سرکوی:
اگر ما به مجموعه های مثل آه بیابان، سندباد غایب، رگبارها، پیاده روها، نبض وطنم را میگیرم، خانم زمان، فیروزه در غبار، قایق سواری در تهران، تبعید در وطن و منظومه های مثل افسانه شاعر گمنام نگاه بکنیم، به خوبی ما میتونیم ببینیم که سپانلو کسی است که تونست یک افق‌های جدیدی رو در شعر فارسی به اصطلاح خلق بکنه. و توجه بکنیم وقتی صحبت از افق‌های جدید می‌کنیم، داریم از شعر فارسی صحبت می‌کنیم که شعر بسیار غنی هست و بسیار سخت است که در او چشم‌اندازهای تازه خلق بشه. سپانلو در زمینه زبان، زبان مستقل خودش رو داشت، جهان شعری مستقل خودش رو داشت، فرم‌های شعری مستقل خودش رو داشت و این شعر او در بخشی جنبه خطابی داره، نه در منظومه‌هاش، در شعرهای دیگه‌اش. و می‌دونیم که سپانلو کسی بود که منظومه رو زنده کرد. اگر توجه بکنیم، منظومه سرایی یعنی داستانگویی در قالب شعر یک سنت بسیار غنی داشت در شعر فارسی که خب نظامی، ما شعرهای نظامی رو داریم، داستانهای او رو. اما منظومه سرایی به شکل جدید کاری بود که سپانلو میتونیم بگیم که به اوج خودش رسوند. البته نیما هم منظومه هایی داره، دیگران هم عشقی و غیره، اما در منظومه هایی که سپانلو داره ما چند مشخصه میبینیم. یکی میبینیم که منظومه چند صدایی است، یعنی منطبق هست با دنیای جدید، دیگه تک صدایی نیست. بعد منظومه چند زبانه است، یعنی شخصیت هایی که در منظومه شرکت میکنن یا در داستان حضور دارن با زبان خودشون حرف میزنن. نمونه جالب این در منظومه 1399 هست. سپانلو تاریخ رو احضار میکنه به حال، و مثلا ما در منظومه خانم زمان میبینیم که خاطرات شخصی سپانلو از تهران تبدیل میشه به خاطره جمعی همه ما و همه اون نوستالژی ها و دلتنگی هایی که میتونه در این شهر داشته باشه.
سپانلو که در سالهای بعد از انقلاب ترجیح داد در تهران بماند، به طور مداوم به تولید شعر و تألیف آثار پژوهشی در حوزه های ترجمه، نقد ادبی و شعر پرداخت. شعرهایی که بسیار تاثیر گرفته از شهر تهران، تاریخ و حیات فیزیکی آن بود. مجموعه خانم زمان، هیکل تاریک و قایق سواری در تهران از همین جمله اند. سپانلو در چند فیلم از جمله آرامش در حضور دیگران از ناصر تقوایی، ستارخان از علی حاتمی و رخساره به کارگردانی امیر قویدل بازی کرد. این شاعر، منتقد و نویسنده در 21 اردیبهشت ماه بر اثر سرطان ریه در تهران چشم فرو بست. اما مراسم تشییع این چهره سرشناس ادبیات معاصر هم با حواشی مختلفی همراه بود. مراسمی که آنگونه که برخی شاهدان عینی میگویند بر کنار از موقعیت شاعر برگزار شد. داروش معمار که در این مراسم و نیز مراسم ختم او در تهران حضور داشته میگوید
در روز تشییع سپانلو واقعیت هم اینه که نه تعدادی که اومدن برای مراسم تشییع و نه اتفاقاتی که تو مراسم تشییع افتاد اصلا قابل انتظار برای کسایی که حاضر بودن نبود. کمتر از نزدیک به 200 نفر برای مراسم تشییع محمد علی سپانلو روبروی خانه هنرمندان اومدن. بخشی از این آدما حراست خانه هنرمندان بودن که من خودم اونجا حاضر بودم، شنیدم که نقششون دقیقاً حائل شدن دور تابوت محمد علی سپانلو برای نزدیک نشدن همون 200 نفر آدمی بود که برای این مراسم روبروی خانه هنرمندان اومده بودن. و دو تا نکته شاخص تو این بود، یکی این که خب یکی دو نفر به صورت مشخص مثل آدمی که معروف بسیجی دهنگشاد در واقع تو محافل خبری در تهران و کسی دیگه که مسئولیت شعار دادن رو در واقع دادن شعارهای خاص رو تو مراسم داشت به تابوت سپانلو نزدیک شده و اینا برنامه رو در واقع اداره کردن. بعد در این برنامه به روشنفکرها نه اجازه صحبت کردن داده شد و نه اجازه نزدیک شدن به تابوت سپانلو و نه اجازه تشییع. نتیجه این برنامه ریزی که شد این بود که از 3 اتوبوسی که تدارک دیده شده بود برای اینکه در واقع حاضرین همین برنامه رو به محل دفن سپانلو ببره، فقط 1 اتوبوس، اونم با فریاد کسانی که حاضر بودن، درخواست مکرر کسانی که متولی برنامه بودن، پر شد و به سمت در واقع محل خاک سپاری رفت. و خیلی ها اصلا تا میتونم بگم نیم ساعت 40 دقیقه بعد از رفتن اتوبوس همچنان تو شوک این شرایطی که اتفاق افتاد بودن و اصلا جلوی خانه هنرمندان رو ترک نکردن. و این طبیعتا با برای آدمی مثل سپانلو که 50 سال با انواع محافل در واقع هنری و روشنفکری در ایران در ارتباط نزدیک بود و دوستان بسیار زیادی داشت، خب طبیعی نبود.
رضا خندان مهابادی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران درباره اینکه چرا یک عضو سرشناس کانون نویسندگان در چنین شرایطی تشییع می‌شود میگوید
کانون علاقه‌مند هست که مراسم مربوط به فوت اعضایش رو برگزار بکنه، ولی متاسفانه اراده حکومتی در این قسمت ها معمولا به جریان میفته که نذاره دست کانون به این چیزا بند بشه. از همون احمد محمود که چند میبوده 10-12 سال پیش فوت کرد تا همینجور بیایم جلو، هرگاه که کانون خواست در مورد اعضای خودش به خصوص اعضای قدیمی و برجستش اقداماتی در این زمینه انجام بده، معمولا این جریان اومد و کار رو از دستش گرفت. خانواده ها رو یک جورایی تحریک کرد که کانون اگر بیاد سیاسی میشه، فلان میشه. ما حتی در مورد اخیر هم یه پیغام پسفامی های کسانی گرفتیم که کانون نیاد جلو، اگر بیاد جلو سیاسی میشه، نمیذارن، اذیت میکنن و اینجور چیز. هر کدوم از اینها که در گذشتن یک جورای این جریان اومد جلو و دورش رو گرفت و به اصطلاح مال خود کرد ماجرا رو. کانون علاقمند هست که این آدم‌ها رو اونجوری که در زندگیشون بودن واقعا معرفی بکنه، چهره‌های دیگری از اینا نسازه که مثلا این آدما جور دیگری بودن، جور دیگری فکر می‌کردن، کار دیگری می‌کردن، بعد موقع مرگشون چهره‌های دیگری از اینا ساخته میشه. منتها نمی‌ذارن، دورشون می‌گیرن و اجازه نمی‌دن کار رو انجام. در مورد آقای سپانلو هم همین اتفاق بود.
پیکر محمد علی سپانلو، شاعر معاصر، پس از آن که در خانه هنرمندان به وسیله محمود دایی، سرپرست مؤسسه و روزنامه اطلاعات، بر اون نماز خوانده شد، به گفته شاهدان عینی در نهایت با حضور نزدیک به 50 تن به قطعه ناماوران بهشت زهرا منتقل و به خاک سپرده شد. آنچه که شنیدید گزارشی مختصر از زندگی و مرگ محمد علی سپانلو، شاعر، نویسنده، مترجم و پژوهشگر معاصر ایران بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.